تشکر آقای صالح، شما ماندن نباشین و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. در این برنامه میشنوید که آغاز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به گفته وزیر دفاع آمریکا ماه آینده با مسئولیت انجام خواهد شد. گزارش های دیگر را هم دنبال میکنیم و اما حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم مقیم نایب.
لویس رانولی افغانستان میگوید مشکل امنیتی صدر رای کارهای اساسی و مهم این ارگان بوده و این مشکل امور عدلی و قضایی را در مناطق دورافتاده به کندی مواجه ساخته است. مقامات میگویند امروز حداقل 4 نفر به شمول 2 عسکر ناتو و 2 محافظ نیروهای امنیتی افغان در 2 حادثه جداگانه در افغانستان کشته شدند. مظاهره کننده ها امروز در میدان تغییر در سنا پایتخت یمن گردهمایی را تشکیل داده، عزیمت علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن به عربستان سعودی را جشن گرفتند. لویس رانولی افغانستان میگوید مشکل امنیتی صدر راه کارهای اساسی و مهم این ارگان بوده و این مشکل امور عدلی و قضایی را در مناطق دورافتاده به کندی مواجه ساخته است. امان الله ایمان سخنگوی لویس رانولی چاشت امروز در یک کنفرانس خبری گفت معاشات ناکافی کارمندان نیز از عوامل عمده دیگر در جهت بررسی قضایای عدلی می باشد. سخنگوی لویس رانولی از دولت خواست که در رفع این چالش ها تلاش های جدی نماید. مقامات میگویند امروز حداقل 4 نفر به شمول 2 عسکر ناتو و 2 محافظ نیروهای امنیتی افغان در 2 حادثه جداگانه در افغانستان کشته شدند. نیروهای نظامی ناتو گفتند 2 عسکر آنها در سقوط یک هلیکوپتر در ولایت خوست از بین رفت و قوای ائتلاف گفتند که این هلیکوپتر در ولسوالی صبری در نزدیکی مرز با پاکستان سقوط کرد و جزئیات بیشتر در مورد را ننمود. از سوی دیگر وزارت داخله افغانستان گفت در اثر انفجار بم در نزدیکی ساختمان کابل بانگ در ولایت میدان وردگ در 2 محافظ نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. 11 تن از طراحان حملات انتحاری در ولایت هرات از سوی کارمندان ریاست امنیت ملی بازداشت شدند. محمد داوود صبا والی هرات پس از چاشت امروز در یک نشست خبری گفت این افراد در حملات اخیر هفته گذشته به دفتر پی آر تی هرات که باعث کشته شدن 8 تن و زخمی شدن 50 تن دیگر گردید متهمند. داوود صبا گفت این افراد که یکی از آنها با لباس پلیس نیز ملبس بود قصد داشتند که سایر دفاتر ولایت را هم مورد حمله قرار دهند. و یک دختر صنف 12 در شهر قندهار مورد حمله نیروهای بین‌المللی قرار گرفت. شیرشاه یوسفزی آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت قندهار با تایید این حادثه به رادیو آزادی گفت این دختر شاگرد لیسه عینو صبح امروز این رفتن به مکتب هدف حمله نیروهای خارجی قرار گرفته است. با باور آقای یوسفزی هیئت به محل حادثه فرستاده شده و تحقیقات آغاز گردیده است. اما مسئولین شفاخانه میرویس قندهار میگویند وضع سی این دختر خیلی وخیم است. نیروهای بین‌المللی تا هنوز در مورد کدام تبصره نکردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. پلیس پاکستان میگوید در نتیجه انفجار امروز در نزدیکی شهر پشاور حداقل 6 نفر کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. این انفجار در شهرک متنی در 20 کیلومتری جنوب پشاور رخ داده است. در یک خبر دیگر یک مقام استخبارات پاکستان میگوید الیاس کشمیری یک تن از رهبران شبه نظامیان افراطی در حمله روز جمعه تیاره بی پیلوت آمریکایی در مناطق قبایلی کشته شده است. این گزارش رسما تایید نشده و مقامات آمریکایی تا هنوز در این باره چیزی نگفتند. گفته می شود که کشمیری در یک ساختمان مربوط به شبه نظامیان در منطقه غاخا در جنوب این کشور کشته شده است. مظاهره کننده ها امروز در میدان تغییر در سنا پایتخت یمن گردهمایی را تشکیل داده، عزیمت علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن به عربستان سعودی را جشن گرفتند. رئیس جمهوری یمن به خاطر تداوی زخمهایی که در اثر حمله راکتی روز جمعه در قصر ریاست جمهوری برداشته بود یمن را ترک گفت. یک مرد یمنی در میدان تغییر در سنا به آژانس خبری رویترز گفت
لانه قتل الناس في الشوارع
این یک فاجعه است و من خرسندم که او و یمن را ترک گفته است، زیرا او در شهر تایز قتل عام کرده و یک قاتل است. جزای او امین است. او که حالا این کشور را ترک کرده، وضعیت در این کشور بهتر خواهد شد. سرگی هیوانوف معاون صدر اعظم روسیه امروز هشدار داد که عملیات ناتو در برابر رژیم معمر القذافی در لیبیا تقریبا به مثابه اعزام قوای زمینی به این کشور می باشد. هیوانوف که در یک اجلاس آسیایی صحبت میکرد، مداخله نظامی بیشتر در لیبیا را انتقاد کرده، گفت که حمایت مسکو در ابتدا از این اقدام به این معنا نبود که نیروها داخل لیبیا شوند. ناتو روز شنبه هلیکوپترهای جنگی را در لیبیا مستقر ساخت. شاهدان عینی امروز به خبرنگاران گفتند که تیارات جنگی ناتو حملات هوایی را بر شهر ترابلس و حومه شرقی آن انجام می دادند. تلویزیون دولتی سوریه امروز گزارش داد که در اثر فیر قوای اسرائیل در جریان درگیری با مظاهره کنندگان در منطقه اشغالی مورد نزاع ارتفاعات جولان، حداقل 6 نفر کشته شدند. اسرائیل از فیر نیروهای امنیتی این کشور به مظاهره کنندگان تایید به عمل آورده، اما در مورد تعداد تلفات چیزی نگفته است. سوریه مدعی است که ارتفاعات جولان جزء قلمرو این کشور می باشد. اسرائیل این منطقه را در جریان جنگ 6 روزه سال 1967 میلادی اشغال کرد. در جریان امین جنگ، اسرائیل کرانه غربی، بیت المقدس شرقی و نوار غزه را نیز اشغال نمود. عراق امروز 2 قرارداد بزرگ گاز را با ترکیه، کویت و کوریای جنوبی امضا کرد. وزیر نفت و گاز عراق امروز امضای این قرارداد را من حیث علائم آغاز جدید صنایع نفت و گاز این کشور اعلان نمود. عراق یکی از 4 کشور دارای ذخیره بزرگ نفت در جهان می باشد. اما مشکلات زیربنایی و کمبود انرژی برق انکشاف سکتور نفتی این کشور را بعد از جنگ سال 2003 میلادی فلج نموده است. پرتغالی ها امروز در حال برای تشکیل یک حکومت جدید رای می دهند که بحران اقتصادی وسیع این کشور را فرا گرفته است. گفته می شود بحران عظیم قرضداری این کشور انتخابات را تحت شها قرار داده است و پرتغال با بلندترین میزان بیکاری روبروست که از 30 سال به این سو نظیر ندارد. انتظار می رود که در رای گیری امروز حزب راستگرای سوسیال دموکرات در رقابت با سرپرست فعلی صدر اعظم صدارت این کشور پیشی گرفته است. پرتغال از ماه مارچ امسال تا کنون یک حکومت فعال ندارد. و مقامات رسمی میگویند بعد از اینکه حدود 150,000 نفر به مناسبت یادبود 22مین سالگرد قتل عام در میدان تاینامین پیکینگ شب زنده‌داری کرده و شمع افروختند، پلیس هنگ کنگ امروز 53 تن از اعتراض کنندگان را دستگیر کرد. پایان اخبار.
شش و 38 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه از این تحولات گزارش داریم. آغاز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به گفته وزیر دفاع آمریکا با مسئولیت انجام خواهد شد. در پی حملات اخیر در هرات 11 نفر در رابطه با این حوادث توسط قوای امنیتی بازداشت شدند. اعضای ولسی جرگه تعطیلات تابستانی را به تأخیر انداختند و از روز جهانی محیط زیست در کابل و ولایات بزرگداشت شد. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید آغاز خروج نیروهای آمریکا از افغانستان در ماه آینده با مسئولیت انجام خواهد شد و خطر را برای نیروهای افغان و ائتلاف به وجود نخواهد آورد. رابرت گیتس امروز در ادامه سفرش به افغانستان به قندهار رفت و برای آخرین بار به عیسی وزیر دفاع آمریکا با نیروهای آمریکایی در قندهار دیدار کرد. رابرت گیتس قرار است در اواخر ماه جون از سمتش به عیسی وزیر دفاع آمریکا کنار رود. خبرگزاری‌های بین‌المللی در مورد گزارش هایی دارند که جزئیات آن را از جاوید نعیمی می شنوید.
وزیر دفاع آمریکا امروز وارد ولایت قندهار شد و در پایگاه نیروهای هوایی این کشور برای آخرین بار با سربازان آمریکایی دیدار کرد. او پس از یک سخنرانی به نیروهای آمریکایی با آنها خداحافظی کرد. رابرت گیتس گفت که خروج عساکر آمریکایی از افغانستان که از ماه جولای آغاز می شود، خطر برای افغانستان و نیروهای مستقر در این کشور نخواهد بود. بر اساس گزارشات، جنرال دیوید پتروس، قمانداً عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، به زودی توصیه نامه را بر رئیس جمهور آمریکا خواهد فرستاد که در آغاز چه تعداد از عساکر آمریکایی از افغانستان خارج شوند. وزیر دفاع آمریکا در سفر امروزش به ولایت قندهار گفت که گام‌های زیاد در راستای آموزش نیروهای افغان برداشته شده و این دستاورد با آغاز خروج تدریجی نیروهای آمریکایی اجازه می‌دهد. قرار است روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تا سال 2014 میلادی تکمیل شود. رابرت گیتس در سخنرانی به نیروهای آمریکایی در قندهار گفت چه خطرهایی در مورد آغاز خروج عساکر ما وجود دارد. با گفته او، جنرال دیوید پتروس چندین انتخاب را با خود خواهد داشت و او مطمئن است که این تصمیم به صورت مسئولانه گرفته خواهد شد. او دیروز هم در یک نشست خبری با رئیس جمهور کرزی در کابل گفته بود که آغاز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مسئولانه خواهد بود.
در تابستان امسال ISAF انتقال مسئولیت های امنیتی تدریجی و مسئولانه را به نیروهای افغان آغاز خواهد کرد، با این هدف که تسلیم دهی این مسئولیت ها با خروج تمامی نیروهای نظامی تا سال 2014 تکمیل خواهد شد. با پیشرفت ها در پروسه انتقال، افغان ها باید دو چیز مهم را در نظر داشته باشند. اول اینکه نیروهای آمریکایی و ائتلاف بین المللی به مرور زمان نیروهای نظامی خود را از افغانستان بیرون میکنند. ما به همکاری های استراتژیک دراز مدت با افغانستان متعهد هستیم. ما به آموزش، تجهیز و حمایت از نیروهای افغان ادامه خواهیم داد و با حکومت افغانستان کمک خواهیم کرد تا زمینه زندگی بهتر برای مردم این کشور را فراهم کند. اگر کوتاه بگویم، برای خروج خیلی ها عجله هم نیست.
گیتس امروز به نیروهای آمریکایی در قندهار گفت این آخرین فرصت برای اوست تا به چهره های نیروهای آمریکایی نگاه کند و به این ترتیب سپاسگزاری خود را از آنها ابراز نماید. وزیر دفاع آمریکا دیروز در کابل گفته بود که پیش از وقت است تا استراتژی جنگ افغانستان را تغییر داد. با گفته گیتس، یک شرط اساسی برای سپردن مسئولیت امنیتی تا سال 2014 میلادی تشکیل یک نیروی آزموده و قوی در افغانستان است. پس از دونالد رامسفلد، رابرت گیتس در ماه دسامبر سال 2006 میلادی کار را به حیث وزیر دفاع آمریکا آغاز کرد. او در جریان تقریبا 5 سال کارش 12 بار به افغانستان سفر کرده است. اکنون لیون پانیتر، رئیس CIA یعنی اداره استخبارات مرکزی آمریکا، از سوی باراک اوباما برای احراز مقام وزارت دفاع آن کشور نامزد شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در پی حملات اخیر در ولایت هرات، حملات انتحاری در اولی دفتر PRT و چوکی سینمای هرات که ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت، اینک نیروهای امنیتی چندین نفر را در ارتباط به این حوادث دستگیر کردند. داوود صبا، والی هرات، در کنفرانس خبری در این باره صحبت کرد. خبرنگار رادیو آزادی استوری کریمی گزارش می‌دهد.
11 نفر در پی حملات اخیر هفته گذشته که در هرات دست داشتند از سوی نیروهای ریاست امنیت ملی این ولایت دستگیر شدند. محمد داوود صبا، والی هرات، در کنفرانس خبری در مقر ریاست امنیت ملی پس از چهار روز یکشنبه از دستگیری 11 تن از طراحان حملات انتحاری در این ولایت خبر داده گفت. از جمله این 11 نفر، یک تن آنها با لباس پلیس قصد حملات انتحاری را در این ولایت داشت شامل می باشد. آقای صبا همچنان از کشف و ضبط واسکت‌های انتحاری با مقدار مهمات انفجاری از سوی نیروهای امنیتی در این ولایت خبر داد. والی هرات از اظهار جزئیات بیشتر خودداری کرده گفت نتیجه بعد از ختم بررسی به رسانه ها اعلام خواهد شد.
با سرعت زیاد در ظرف چند روز متواتر توانستن با دقت بدون که کس بیگناه مورد سوء قرار بگیره، 11 نفر از کسایی را که در این شبکه اشتراک داشتن جمع بکنند. این افراد کسایی است که در پلانگذاری و در اجرای عملیات نقش داشتند. چون موضوع زیر تحقیق است، از جزئیاتش فعلا ما صرف نظر میکنم. انقریب ان شاء الله این جزئیات هم به خدمت شما از طرف سنا.
در حال خبرهای دستگیری شمار از طراحان حملات تروریستی در ولایت هرات به نشر میرسد که 45 روز به انتقال قدرت از نیروهای خارجی به نیروهای افغان باقی مانده است. بنا به باور آگاهان امور، دستاوردهای اخیر نیروهای امنیتی در ولایت هرات باعث امیدواری باشندگان این ولایت شده است.
از دستگیری 11 نفر در رابطه به حملات اخیر انتحاری در ولایت هرات گزارشی را شنیدید. در ولایت پنجشیر نیز در ارتباط به قتل یک ایتالوی در این ولایت نسبتاً آرام تا یک نفر از افراد تعداد از افراد مظنون دستگیر شدند. این مرد ایتالیایی همراه با زن ایتالیایی بدون اطلاع به مقامات محلی و با دو افغان دیگر به مناطق دوردست پنجشیر سفر کرده بود که در برخورد با یکی از باشندگان محل کشته شده است. احمد حنایش گزارش میدهد.
در مورد به قتل رسیدن یک تن از اتباع ایتالیا که همراه با یک زن دیگر ایتالیایی به ولایت پنجشیر سفر کرده و کشته شده است، معلومات متفاوت ارائه می شود. با گفته مسئولین دولتی ولایت پنجشیر، شخصی به نام دگروال کریستینو که تبعی ایتالیا است، همراه با یک زن ایتالیایی به همراهی دو تن از افسران نظامی پلیس وزارت داخله افغانستان با منظور دیدار از معدن زمرد به ولسوالی خنچ ولایت پنجشیر سفر کرده و در مسیر راهی نزدیک به معدن زمرد در نتیجه سوء تفاهم که با یک پسر جوان از باشندگان محل درگیری میشوند، مرد ایتالیایی کشته و پسر جوان از باشندگان محل شدیداً زخمی شده است. عنایت الله طوفان سخنگوی والی پنجشیر در مورد وقوع این رویداد به روز شنبه به رادیو آزادی گفت:
دو نفر ایتالیایی، یک به نام کریستینو دگروال کریستینو و یک دیگر به نام واریستا که زن بودند، اینا بدون استیضان ولایت، بدون اجازه، بدون از اینکه مقامات ولایت پنجشیر در جریان بگذارن، خودسرانه رفت بودن و جهت بازدید از معدن زمرد پنجشیر بعد در این مکونی ولایت پنجشیر در مسیر را با یک مرکب برمیخورن که به دریا سقوط میکرده. سایر مرکب خواسته که زنکه را نجات بده. دگروال کریستینو فکر کرده که بالای زنی دست انداخته، این با مرمی به طرف این بچه خیر میکنه. دو مرمی، یک مرمی به بغل او بچه میزنه، یک مرمی هم به دست او بچه میزنه. در مسیر را وارث این بچه میآید، در سر پل سفیدچیر همین دگروال کریستینو که بچه را مورد حمله قرار داده بود، این به مرمی بر روش میزنه. دگروال کریستینو کشته میشد. این بچه زخمی است، فعلا در شفاخانه است و یا یک سفر غیر رسمی خودسرانه داشت.
مقامات دولتی ولایت پنجشیر همچنان میگویند کسانی که مرد و زن ایتالیایی را به صورت غیر قانونی و بدون هماهنگی با مسئولین محلی وارد ساحه معدن زمرد در ولایت پنجشیر کرده اند، بازداشت شده و مورد بازپرس قانونی قرار داده شده اند. به گفته منابع مسئول، یک تن از افسران وزارت داخله که پسر یکی از جنرالان وابسته به وزیر داخله افغانستان است و یک تن دیگر از کسانی که زن و مرد ایتالیایی را به ولایت پنجشیر همراهی می‌کردند، در مورد وقوع این حادثه متهم دانسته شده و عامل اصلی این رویداد شناخته شده‌اند. اما در این حال ماهیت اصلی به قتل رسانیدن مرد ایتالیایی در ولایت پنجشیر گفته می‌شود هنوز روشن نشده و معلومات متفاوت در مورد این رویداد نیز وجود دارد. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پنجشیر.
امروز 5 جون برابر با 15 جوزا مصادف به روز جهانی محیط زیست است که از این روز امسال زیر شعار جنگل‌ها طبیعت در خدمت شما در سراسر جهان بزرگداشت می‌شود. اداره مستقل محیط زیست افغانستان برنامه‌هایی را به همین مناسبت برای یک هفته در تمام افغانستان روی دست گرفته است که به اساس این برنامه‌ها کار اشعار عمومی، برنامه‌های تبلیغی و همچنان کارهای گروهی در رابطه با حفاظت محیط زیست سازماندهی می‌شود. خبرنگار رادیو آزادی حمید پشمان گزارش میداد.
همزمان با فرارسیدن روز جهانی حفاظت از محیط زیست، شماره از متخصصان محیط زیست در افغانستان هشدار میدهند هرگاه دولت و نهادهای مربوط در حفاظت از محیط زیست اقدام نکنند، شهرهای بزرگ این کشور برای زندگی کردن نخواهد بود. نثار احمد کوهستانی، یک تن از متخصصان محیط زیست و استاد پوانزه زراعت پوانتون کابل، گفت با آنکه میلیون‌ها دلار در بخش حمایت از محیط زیست در این کشور به مصرف رسیده است، ولی تا کنون کارهای مثمر صورت نگرفته است.
محیط زیست کار عملی میخواهد، کاری تو تشریفاتی نمیخواهد که یک نفر ارقام مردم سیر بسازد. بزرگان، مسئولان محترم، در حالی که در همه بخش ها تا کنون میلیون ها دلار مصرف شده، اما وضع روز به روز بدتر میشود. در حفاظت محیط زیست افغانستان از هر به عمل بیاییم. اصول را از خانه، محل کار، جامعه خود آغاز کنیم.
طی جنگ های بیش از 3 دهه نه تنها خسارات انگفت مالی به این کشور وارد آمده، بلکه سرمایه های معنوی از جمله جنگلات و علفچرهای این کشور نیز متحمل خسارات شدیدی گردیده و از بین رفته است. مسئولان وزارت زراعت میگویند در افغانستان قبل از سالهای جنگ 1,900,000 هکتار زمین جنگلات وجود داشت و همچنان 450,000 هکتار زمین جنگلات پسته در این کشور موجود بود، ولی در طول سالهای جنگ این جنگلات پسته توسط زورمندان قطع گردیده و جنگلات نیست یا به زمین زراعتی مبدل شده و یا هم در این جنگلات ساحات رایشی اعمار شده است. انجینیر محمد هاشم بارکزی رئیس منابع طبیعی وزارت زراعت میگوید از عدم توجه هزاران هکتار الفچر از بین رفته و نباتات طبی که 3500 نویان در افغانستان وجود داشت اکنون به خاک یکسان گردیده است. شماره از مسئولان 15 زراعت و پوانتون کابل نیز در صحبتهایشان مشکل آلودگی هوا و عدم توجه به محیط زیست را یکی از مشکلات عمده باشندگان شهرهای کشور عنوان کردند. مصطفی معصر صنف 4 15 زراعت گفت
در مجموع ما در سطح شهر کابل اگر فکر کنیم نبودی سیستم فاضلاب افزایش بیش از حد جمعیت در یک نقطه از مشخص شهر نبودی سرسبزی در کشور ما مهمتر از همه است که در آگاهی مردم باید در قسمت افزودش چرا که ضرب المثل مشهور است که اگر پلان یک ساله داری سبزی بکار و یا علف بکار پلان 10 ساله داری یک درخت بکار و اگر پلان 100 ساله داری باید جنگل کشته و مردم آگاهشه باید پلان 100 ساله به خاطر بهبودی محیط زیست آگاهی مردم است باید شهروندان هم شهر فرهنگ زیست محیطی را تا بیشتر آموزش بدهند.
اداره مستقل محیط زیست به مناسبت هفته حفاظت از محیط زیست برنامه‌هایی را جهت حفاظت از محیط زیست روی دست دارد. شورای وزیران افغانستان به منظور جلوگیری از آلودگی هوا روزهای پنجشنبه را برای کارمندان دولت الی آخر ماه جوزا رخصتی عمومی اعلام کرد. هرچند اداره حفاظت از محیط زیست شهروالی کابل و سایر نهادها تا سالهای اخیر دست به یک سلسله اقدامات در جهت حفاظت از آلودگی محیط زیست زدند ولی کارشناسان محیط زیست به این عقیدند تا فرهنگ شهرنشینی در بین باشندگان شهرها هم نگردد و مردم خودشان در حفاظت از محیط زیستشان هم کاری نکنند مشکل محیط زیست همچنان وجود خواهد داشت.
تعدادی از کسانی که خواهان پلیت موتر در کابل هستند و نمره پلیت با عدد 39 آغاز می شود از اداره ترافیک کابل خواستند برای آنان نمبر پلیت را توضیح کند که در آن عدد 39 درج نشده باشد. شماره 39 در نزد تعدادی از افغان‌ها به مفهوم نس و یا هم رمز برای فحش گفته شده و به طور تمسخر و ناسزا میان افغان‌ها کاربرد دارد. اما مسئولان ریاست ترافیک میگویند تصمیم آنان در قسمت توزیع این پلیت‌ها تغییر نمی‌کند. از احمد جعفر احمدی گزارش داریم.
ادعای از متقاضیان پلیت موتر میگویند با نصب کردن پلیت های دارای شماره 39 در موترهایشان از نرخ هر موتر در بازار تا حدود 100 هزار افغانی کاسته می شود. اما شماره دیگری از این افراد به این باورند که اگر موتر را برانند که در پلیت آن 39 درج شده باشد، این مسئله حس تمسخر و ناسزاگویی را در نزد مردم نسبت به آنان برمی انگیزد. به نظریات دو تن از متقاضیان پلیت موتر گوش می دهیم.
اول هیچ کس 39 را نمی گیرد. اولش من خودم یک موتر دارم 39 را نمی گیرم. به خاطر اینکه پلیت 39 را می گیرم 2000 دلار قیمت ازی پایین می. حالا من سه ما چهار ما شده هیچ کس نمی گیره پلیت. کلی پلیم اسناد موتر خود خلاص کرده تایم مرال کرده اما نمی گیره دجای بشه اسنادش. این مفکر من باید از در پلیت کامپیوتری نوشته کنن 39 بعد از اون منفی چن نوشته کنن. هیچ کس چیز گفتن ندونه.
اسم من حاجی عبدالصبور.
خودت می خوای پلیت 39 را بگیری؟
نه.
چرا؟
این انانات مردم که آوازه کرده که 39 اینی دلیل داره اینی دلیل داره. 39 را کنی یک دشمن از بر مردم مده اگه چیز بر آدم تعدید میشه.
خیلی چی کار باید صورت بگیره؟ کی مشکل رفع شده؟
همین متباقیش برای یک ارگان دولتی تصمیم کنه پلیت شه.
اما جنرال نورالدین همدرد رئیس عمومی ترافیک افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در حالی که نخواست صدای وی پخش شود از متقاضیان پلیت موتر خواست تا تبصره ها در مورد عدد 39 را جدی نگیرند. او همچنان تأکید کرد که تصمیم آنان در بخش توزیع پلیت هایی که با شماره 39 آغاز می شود تغییر ناپذیر است. در این حال تعداد از افغان ها می گویند شماره 39 نباید بهانه برای تمسخر گرفتن افراد و ناسزاگویی به آنان قرار گیرد. احمد بلال یک باشنده شهر کابل.
پلیت 39 هیچ کدام مشکلی نیست. اصلا نه در دین و مذهب و کلتور ما کدام فرق نداره. باید کی بگیره؟ اگر 39 ما مردم نگیریم کی بگیره؟ عمر پیغمبر سلام ما 39 رسیده. بعد از 39 از صحابه و دیگه مردم از این تیر شده. اگر این کدام گفی می بود خداوند نمیره پیدا نمی که 39 را پیدا نمی کدام.
39 و مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از این شماره چند سال پیش در ولایت هرات که هم مرز با ایران است ایجاد گردید و این مشکل به تعداد دیگری از ولایات به شمول کابل نیز سرایت کرده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در رنگ بر تحولات منطقه داریم. انفجار شدیدی در مربوطات پیشاور بیش از 10 تن افراد ملکی را کشت و چندین نفر زخمی شدند. انفجار قبل از ظهر امروز در منطقه متنی که در 20 کیلومتری پیشاور موقعیت دارد رخ داده است و در رابطه با تعداد کشته‌ها و زخمی‌ها ارقام متفاوت ارائه شده است. خبرنگار رادیو آزادی فرشته نگاه گزارش می‌دهد.
انفجار در نزدیکی شهر پشاور موجب کشته شدن و مجروح گردیدن عده‌ای از افراد ملکی گردید. این انفجار قبل از ظهر روز یکشنبه در منطقه نیمه قبایلی متنی که بین شهر پشاور و دره آدمخیل موقعیت دارد رخ داد. کالام خان یک تن از افسران بلند رتبه پلیس که در محل واقعه به رسانه‌ها معلومات می‌داد در مورد افزود که این انفجار در استگاه موترهای منطقه متنی در یکی از موترهای مسافربری انگام صورت گرفت که موتر مذکور به طرف منطقه کالاخیل حرکت می نمود. وی از کشته شدن 3 تن و مجروح گردیدن 7 تن در این واقعه خبر داد.
تقریبا عددی زیاده لکتونی تی و از یهی گاری جو تی جو جا رهی تی اسمان یه دماغ
که بود. وی می گوید در زمان انفجار بیروبار مردم در محل واقعه کم بود. گفته می شود که تنها در امین موترک انفجار در آن صورت گرفت مسافر وجود داشت. بر اساس معلومات که به من داده شده 3 تن در این انفجار کشته و 7 تن دیگر مجروح می باشند. اینها هم افراد ملکی می باشند. اما به قول ذرای شفاخانه مرکزی شهر پشاور تا کنون 4 کشته که در جمع آنها یک طفل، یک زن و 2 مرد می باشد به شفاخانه انتقال داده شده است. تلویزیون دولتی پاکستان و همچنان رسانه های آزاد تعداد کشته شدگان این انفجار را 5 تن و مجروحین را 10 تن می گویند. متنی در 20 کیلومتری جنوب شرق شهر پشاور موقعیت دارد که با دره آدمخیل و منطقه باره خیبر جنسی هم مرز می باشد. این منطقه قبلا نیز شاهد همچو عملات بوده است که خونین رینان در 9 مارچ سال جاری در جریان مراسم جنازه یک تن از اقارب سران لشکر قومی رخ داده بود که موجب کشته و مجروح گردیدن بیش از 80 تن شده بود. به قول مقامات پلیس در مورد نوعیت انفجار کنونی تا کنون معلومات دقیق در دسترس نمی باشد، اما تحقیقات ابتدایی نشان می دهد که این انفجار ناشی از بم جابجا شده در موتر مذکور بوده است.
درنگ هم بر تحولات در جهان عرب. در خبرها شنیدید علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن که از چندین ماه به این سو با قیام مردم در کشور خود روبرو بود در حمله ای روز جمعه بر قصر ریاست جمهوری زخمی شد و برای تداوی به عربستان سعودی رفت. به صورت فوری روشن نشده است که زمام امور کشور را چه کسی به دوش گرفته. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر موضوع را با استناد گزارش اسوسییتد پرس تقدیم می کند.
علی عبدالله صالح که از تقریبا 33 سال به این سو زمامدار یمن بود، با اینکه تظاهرات و قیام مردمی علیه او از 3.5 ماه به این سو جریان داشت، بر ادامه قدرت خود اصرار می‌ورزید. ولی مخالفت در مقابل وی چه در داخل و چه در خارج کشور روز به روز افزایش می‌یافت که در نهایت روز جمعه گذشته در مسجد قصر ریاست جمهوری مورد حمله راکتی قرار گرفت. یک مسئول یمن که نخواسته اسمش افشا شود به آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفت که علی عبدالله صالح با 2 زن و شمار از فرزندان خود کشور را ترک گفت. این مقام یمن افزود که وی و دیگر مسئولان از پلان علی عبدالله صالح هنگام اطلاع یافتند که او کشور را ترک گفت. یک مسئول طبی عربستان سعودی گفت که وضعیت علی عبدالله صالح خوب نیست. حکومت علی عبدالله صالح در مقابل تظاهرات روزمره مسالمت آمیز برخورد خشونتبار و بی‌رحمانه داشت و در موارد هم نظامیان به سوی جمعیت تظاهرکنندگان تیراندازی کردند. وضعیت یمن در جریان 2 هفته گذشته هنگام وخیم‌تر شد که قبایل طرفدار علی عبدالله صالح از وی روگردان شدند و سرکهای پایتخت صنعا را به ساحه جنگ تبدیل کردند. در عین حال نیروهای دیگر هم در برابر علی عبدالله صالح قرار گرفتند. چندین نفر از افسران بلند رتبه اردو نیز انشاب کردند و شبه نظامیان اسلامگرا خلال 2 هفته گذشته حداقل یکی از شهرهای جنوب کشور را متصرف شدند. علی عبدالله صالح با فشارهای روزافزون کشورهای همجوار خلیج که خواهان کنار رفتن وی از قدرت بودند نیز روبرو بود. کشورهای عربی خلیج که دارای ذخایر هنگفت نفت و گازند و از سالیان متمادی هم پیمان واشنگتن می باشند، بیم دارند که اگر یمن به یک دولت ناکام تبدیل شود، زمینه رشد و فعالیت گروه‌های تندرو مرتبط به شبکه القاعده در این کشور مهیا خواهد شد. مقامات یمن میگویند که در غیاب رئیس جمهور طبق قانون کشور، معاون او عبدالرب منصور هادی زمام امور را به عهده میگیرد. ولی مقامات آمریکایی میگویند که خبر انتقال قدرت به معاون رئیس جمهور را تایید کرده نمیتوانند. بودند. بسیاری از مردم باور می‌کردند که علی عبدالله صالح پسر خود احمد را برای جانشینی خود انتخاب کرده بود. رادیو آزادی.
با تشکر از همراهی شما با برنامه های امروز رادیو آزادی و پایان نشرات امروز می رسیم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی عراری و همکار تکنیکیم سید عبدالقادر شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان بود.